أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. بحث اینجا رسید که این که ما میگوییم شب نباید مخالف کتاب و سنت باشد، در این معنای شب و مقصود از شب دو احتمال است. یک احتمال این که وقتی میگیم شب مخالف کتاب نباشه، یعنی خود مشروط، اون چیزی که شرط شده. احتمال دوم این است که بگیم مراد اون التزام و تعهدی که شخص میدهد، اون التزام نباید مخالف کتاب و سنت باشه. یک مستشکلی اشکال کرد که اینجا یک احتمال بیشتر وجود نداره. شرط عبارت است از خود مشروط. این که ما شرط را عبارت از التزام بگیریم، این درست نیست، چون التزام به ترک مباح اشکالی نداره. کسی ملتزم بشه به اینکه یه مباحی را ترک کنه. پس التزام اینجا متصور نیست. مرحوم شیخ از این اشکال در واقع دو نوع جواب دادن. جواب اول که دیروز عرض کردیم این بود که نخیر، این احتمال قابل تصوره، این احتمال احتمال ممکنی است که ما شرط را به معنای التزام و تعهد بگیریم. تصویرش را هم دیروز عرض کردیم که همین که ما یک مصداق برای این احتمال پیدا کنیم، برای امکان این احتمال کافی است. جواب دومی که مرحوم شیخ میدهند استناد و استشهاد به بعضی از روایاته که این روایات در واقع تأیید میکند این نظر مرحوم شیخ را. این روایات تأیید میکند که گاهی مراد از شرط همون التزام و تعهده، نه مشروط. مستشکل میخواست بگوید احتمال دوم صحیح نیست، تعینه که مراد از شرط مشروط باشه. مرحوم شیخ به استناد بعضی از روایات ثابت میکنن که خیر، اینجا شرط نمیتواند به غیر معنای التزام و تعهد تفسیر بشه. اما این روایات، علیکم السلام، این روایات یکی یکی ما موردش را ذکر میکنیم و کیفیت استدلال مرحوم شیخ به این روایات رو بیان میکنیم. حالا دقت بفرمایید، مع ان روایت المتقدمه الداله على کون اشتراط ترک تزویج و تسری مخالفا علیکم السلام للکتاب، همین روایتی که عرض به حضور شما صفحه قبل خوندیم که از محمد ابن مسلم نقل شده بود، در این روایت آمده است که اگر کسی شرط بکند من ازدواج مجدد نمی کنم یا از آمیزش با کنیزان خودداری می کنم، این مخالف با کتاب و سنت. خب تو اون روایت برای وجه مخالفت استشهاد کرده بود به آیاتی از قرآن مستشهدن علیه بر این که این اشتراط مخالف کتابه، علیه یعنی علا کون الاشتراط مخالفن بالکتاب، به ما دل من الکتاب علا اباحته ما، استشهاد کرد به آیه فنکه ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث. خب یا آیه اهل لکم ما ملکت ایمانکم، به این دعای استشهاد شد بر این که هم نکاح مجدد مباهه و هم تسری و همخوابگی با کنیزان. خب چون قرآن دلالت بر اباحه این دو دارد، لذا شرط ترک این دو در این روایت مخالف کتاب محسوب شده. این چیزی بود که خواندیم. خب حالا کجای این روایت دلالت میکنه بر این که مسئله التزام و تعهده؟ چون خود مشروط که ترک تزویج باشه این که اشکالی نداره، بالا هم گفتن ای کسی همینطوری در حالت عادی نکاح مجدد نکنه عمل غیر مباح انجام داده. پس نفس ترک و خودداری از ازدواج مجدد اشکالی نداره. پس چرا تو این روایت ترک تزویج مخالف کتاب قلم داد شده؟ برای اینکه التزام به این و تعهد به این خلاف اباحه ایست که در قرآن آمده. ببینید ان الروایت المتقدمه کسریحه فی هذا المعنا، کسریحه فی هذا المعنا یعنی چی؟ یعنی مثل صریح در این معنا که چی؟ که پس میتواند مراد از شرط مخالف کتاب این باشد، التزامی که مخالف کتاب باشد. و ما سیجی من تعویل روایت بعیدون، در مورد این روایت یک توجیهی بعدن میان میکنن که این را میفرماید بعیده و با ظاهر روایت سازگار نیست، و اون این که اساساً علت این که این روایت درش این مسئله به عنوان مخالفت با کتاب عنوان شده، اصلا مسئله به اصطلاح التزام و تعهد و اینها نیست، لقائل ان یقول، علت این که در این روایت ترک تزویج مخالف کتاب قلم داد شده به خاطر ترتب طلاقه. یعنی گفته اگر این کارا رو عرض به حضور شما من کردم، این افعال سبب طلاق بشه. خب معلومه طلاق مترتبه بر این افعال نیست. خب اگر این احتمال رو کسی بگه، خب دیگه اینجا شرط به معنای التزام نیست. این که میگیم شرط مخالف کتاب نباشه، نه یعنی این که التزام و تعهد مخالف کتاب نباشه، چون در روایت علت حکمی که شده و گفته شده این شرط مخالف کتابه، چون دنبالش مسئله طلاق رو مطرح کرده. پس لقائل ان یقول یا یک انقلت مقدر، حالا اسمشو هرچی میخواییم بذاریم، که نه آقا روایت متقدمه که صریحت فی هذا المعنا نیست. انقلت مقدر میگه این روایت اصلا ربطی به این معنایی که شما گفتی نداره. این روایت اگر حکم به بطلان شرط کرده به خاطر ترتب طلاقه، که در روایت آمده مرد از حضور شما طلاق زن را مترتب بر این امور کرده. مرحوم شیخ می‌فرماید این احتمال احتمال بعیدی است. و ما سیجی من تأویل در روایه بعیدون، این در حقیقت هم اشکال هم جوابشه که من هر دو را عرض کرد. اما روایت دیگر، مع ان قوله علیه السلام فی روایت اسحاق ابن عمار المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. خب عنایت بفرمایید، ما از این روایت چه استفاده ای میخواییم بکنیم؟ میخواییم بگیم روایت گفته التزام و تعهد به چیزی، که این التزام مخالف با کتاب باشه صحیح نیست. ما دنبال اینیم. عنایت بفرمایید از کجای این روایت به دست میاد که منظور از شرط مخالف کتاب یعنی التزام مخالف کتاب؟ میگه ببینید المؤمنون عند شروطهم، مؤمنان به شرطهاشون باید وفا کنن و پایبند باشن، مگر یک شرطی را که حرم حلالا او احل حراما، شرطی را که یک حلالی را حرام کرده باشه یا یک حرامی را حلال بکنه. خب این ذیل این جمله این روایت الا شرطن حرم حلالن، اینجا باید مراد از شرط التزام باشه، نمیتونه غیر از التزام معنای دیگری داشته باشه. التزام فعل شارطه، شرط کننده است. کسی که شرط میکنه یک التزام و تعهد ایجاد میکنه. خب حالا اگر مراد از شرط همان معنای مشروط بخواد باشه، یعنی چی؟ یعنی مثلا مثل اکل لحم خنزیر، این مشروط چیزیست که مورد نهی و منع کتاب و سنت قرار گرفته. خب اینجا اگر شرط به معنای مشروط باشه، چه چیزی منع از این می کند؟ مسلم قرآن و سنت. منع شرعی از یک عمل به وسیله کتاب و سنت انجام میشه. پس اگر میخواست اون منظورش باشه باید بگوید الا شرطن حرمه کتاب الله و سنته. اگر میخواست شرط به معنای مشروط باشه باید میگفت المؤمنون عند شروطهم، مؤمنین باید به شرطهاشون عمل کنن مگر شرطهایی را که خدا و پیغمبر منع کردن، مثل اکل لحم خنزیر. اما میگه الا شرطا حرم حلالا، مگر یک شرطی را که یک حلالی را حرام کنه. یعنی تحلیل حرام و تحریم حلال به چی نسبت داده شده؟ به شرط. اگه به خدا و پیغمبر نسبت داده میشد شرط به معنای مشروط بود، اما چون به شرط نسبت داده شده، شرط که خودش به تنهایی نمیتونه موجب حلالیت و حرام بودن بشه، پس معلوم شه عمل شخصی که شرط میکنه اون میتواند یه چیزی را حلال کنه، حرامی را حلال کنه یا حلالی را حرام کنه. شخص شارب با التزام و تعهدش میتونه این کار را انجام بده. ببینید این صریح فی فعل شارط. فعل شارط یعنی چی؟ یعنی همون التزام و تعهد. اینه که فعل مکلفه. فانه الذی یرخص به اشتراطه الحرام الشرع، اینه که تجویز میکند به سبب اشتراط خودش حرام را. و یمنع به اشتراطه عن المباح الشرعی، و با سبب اشتراط خودش از مباح شرعی منع میکنه. اذ المراد من التحریم و الاحلال ما هو من فعل شارط. منظور از این حرم حلالا منظور فعل شارطه، لش شارع. از کجا میگید؟ از کجا میگید این فعل شارع نیست؟ چون اگر این احلال و تحریم فعل شارع بود باید میگفت الا شرطن حرمه کتاب الله و سنته. نسبت میداد این احلال و تحریم را به کتاب و سنت. اگر اون منع بکنه عرض به حضور شما میتونیم بگیم شرط به معنای مشروطه. روشن شد کاملا؟ و اسره من ذلک، روایت بعدی کلهی المرسل المروی فلقنیه الشرف جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب او سنه. اینم تقریبا مثل بیان قبلی ولی صریح‌تر. میگه ببینید شرط جائز بین مسلمین مادامی که کتاب یا سنت از او منع نکرده باشه. خب این که میگه از شرط جائز بین المسلمین یعنی التزام و تعهد بین مسلمین جائزه. اینه که فعل مکلفه. ببینید اینجا کتاب از او منع نکرده باشه، سنت از او منع نکرده باشه. کتاب و سنت از چی منع میکنه؟ از چیزی که فعل مکلفه. فعل مکلف، مکلف همون التزام و تعهد. پس اینجا هم شرط به معنای التزام. نه میتونه، نه میتونه به شخصی اضافه پیدا کنه، ولی خود حرمت و شرب الخمر فعل، بله اینجا یه شارب الخمر داریم ما، ولی فعل در رابطه یه با شرط منظورمونه. وقتی میگیم فعل شارط یعنی اون فعلی که در رابطه یه با شرط پیدا میکنه، یعنی همون مسئله التزام، نه اون فعل خارجی و شرب و نمیدونم حکل و اینها. اون چی؟ بله، ولی یه وقت ما به حیثیت اون مشروط نگاه میکنیم، اینو به عنوان مشروط میبینیم، کاری به این که یه کسی این تعهد رو داده و پایبند شده نداریم، میگیم نفس این عمل این میشه مشروط. یه وقت این رو به حیث اون کسی که این رو شرط کرده، اون التزام و پایبندی، نفس التزام با قطع نظر از عزم حضور شما اون عمل، عرض کردم مثلا ترک تزویج مباح، اما التزام به او ایشون میخواد بگه حالا چه بپذیریم این التزام درست یعنی حرامه یا نیست اونو کار نداریم، ولی به هر حال دو اعتبار و دو حیثیت داره، یه وقت خود اون اکل میته، یه وقت التزام به اوست در این که اینا حالا حداقل در وعاء اعتبار دوتا حیثیت دارن، این که تردیدی نیست دیگه. خب ثم ان المراد به حکم الكتاب و السنه، حالا ما تا اینجا عرض کردیم که منظور از مخالفت با کتاب و سنت یعنی چی؟ مخالفت معنا شد که این که میگیم شرط نباید مخالفه با کتاب و سنت باشه، حالا یا مشروط نباید برخلاف کتاب و سنت باشه، یا اگر مشروط هم برخلاف کتاب و سنت نیست التزام و تعهد به او عرض به حضور شما موجب اشکال نشه. حالا میام سراغ خود کتاب و سنت. تا اینجا به اعتبار خود شرط بود، این یک طرف قصه است که این شرط یا مشروط یا التزام نباید مخالف با کتاب باشه، اما حالا خود سراغ کتاب و سنت میریم. در کتاب و سنت ما دو دسته احکام داریم، خوب عنایت بکنیم. یک دسته از احکام می‌فرماید برای یک موضوعی ثابت شده با قطع نظر از عناوین دیگر، مجردتاً عن ملاحظة عنوان آخر. ما اصلا کاری نداریم عنوان دیگری اینجا هست یا نه، فی نفسه خود این عمل را در نظر گرفته شاره و یک حکمی برای او ثابت کرد. اغلب یا جمیع مباحات، مستحبات، مکروهات ایشون میگه از این قبیله. یعنی چی؟ یعنی در واقع اگر میگه این عمل مستحبه، ذات این فعل را در نظر گرفته و گفته این عمل مستحب، پای هیچ عنوان دیگری در کار نیست، ملاحظه هیچ عنوان دیگری اینجا نشده. لذا در این دسته اگر یه عنوانی عارض بشه به خاطر این عنوان، این حکم میتونه تغییر بکنه. مثلا نماز شب، عرض کردیم نماز شب حکم استحباب ذاتن براش جعل شد، حکم استحباب با قطع نظر از هر عنوان دیگری، یعنی کاری به عناوین دیگر نداره، بی نفسه نماز شب حکم استحباب در موردش شد. خب هیچ اشکالی نداره به خاطر عروض یک عنوان جدید این نماز شب مستحب حکم وجود پیدا کنه، کسی نظر بکنه، به واسطه یه نظر این حکم استحباب تبدیل به وجوب میشه. البته عرض کردیم بازم خود نماز شب واجب نمیشه، اونی که این عمل رو برای ما واجب میکنه مسئله نذره و از باب وجوب وفاء به نذر اینجا ما باید عمل رو انجام بدیم. این دسته اول از احکام شرعی با عروض عناوین و تواری میتواند تغییر بکنه، تغییر او هم به هیچ وجه مخالف کتاب و سنت قلمداد نمیشه. اگه نماز شبی مستحب بود با نذر واجب شد، اینجا مخالفت کتاب و سنت بله نیست. اما قسم دوم از احکام، خوب فرق اینجا رو دقت کنید، احکامی هستند که جعل شده اند برای موضوعا اما نه با قطع نظر از سایر عناوین، نه ولو با لحاظ سایر عناوین، ولو با قطع با توجه به سایر عوارض و تواری این حکم جعل شده. یعنی چی؟ یعنی شارع وقتی میخواسته مثلا حکم حرمت را برای شرب خمر جعل بکند، در واقع همون موقع لحاظ همه چی را کرده، همه ی اونا را در ذهنش آورده، ولو نظر بکنی این تغییر نمی کنه، ولو امر پدر باشه تغییر نمی کنه. این قسم دوم با عروض عناوین جدید هیچ تغییر نمی کنه. بله الا مسئله اضطرار و عسر و حرج، و اون موقع دیگه اصل میتم جائز میشه. یعنی کسی به واسطه مثلا اضطرار شرب خمر کنه، این که دیگه به عنوان ثانوی حرمتش برداشته میشه، کسی داره از تشنگی تو بیابون از بین میره، داره میمیره، اینا فرمودی. این قسم دوم از احکام قابل تغییر نیست، اینا رو نمیشه تغییر داد، اینا با نظر و امثال اینا تغییر نمی کنه. تغییر این قسم دوم مخالف کتاب و سنت. پس ما دو قسم احکام داریم، یک قسم احکامی است که در هنگام جعل فقط خود موضوع دیده شده، کاری به سایر عناوین نداشته، این که چه عناوینی ممکنه بر این عارض بشه اصلا کاری به اون نداشته، خود این عنوان دیده شده، خود عرض به حضور شما مثلا ترک تزویج، حالا اون رو یه اشکالی در موردش، خود نماز شب دیده شده با قطع نظر از همه عناوین دیگر، گفتن این مستحب، اونا را موقع جعل لحاظی بهشون نشد. اما قسم دوم احکامی هست که شارع با توجه با عنایت وقتی خواسته حکم و جعل بکنه همه اون شرایط و موقعیت ها رو هم لحاظ کرده معذالک حکم به حرمت یا وجوب کرد، مثل اغلب محرمات و واجبات اونا اینجوری دارن. این قسم دوم قابل تغییر نیست، لذا تغییر قسم اول مخالف کتاب و سنت نیست، تغییر قسم دوم مخالف کتاب و سنت. حتما این اشکال به ذهنتون آمده چیه؟ بله؟ نه فرق روشنه، اما اشکال حتما این اشکال رو با استناد به روایتی که دیروز خوندیم، مگر نگفتن مباهات همه از قسم اوله؟ بله؟ حواسه اینجاست که نه، مباهات فرمودن همه از قسم اوله. یه قسم اوله یعنی چی؟ یعنی از اون احکامی است که تغییر او موجب مخالفت با کتاب و سنت نیست. اشکال متوجه نشدی؟ احسن. تو این دو تا روایت ترک تزویج، ترک تسری که از مباهاته، اگر کسی شرط بکند که ترک کند تزویج را یا تسری را، این به عنوان مخالفت با کتاب و سنت قلمداد شده. مگه شما نگفتید مباهات همه از قسم اولن؟ اگر مباهات از جمله احکامی هستند که تغییرشون مخالفت با کتاب و سنت نیست، پس چرا ترک تزویج که از مباهاته تو این روایت به عنوان مخالفت با کتاب و سنت قلم داد شده؟ اشکال معلوم شد؟ عبارت دقت کنید، ثم ان المراده به رکم کتاب و سنت الذي يعتبر عدم مخالفت المشروط او نفس الاشتراط له، عدم مخالفت المشروط او نفس الاشتراط له. ببینید ما عرض کردیم ما دو چیز داریم، یه طرف شرط، یه طرف کتاب و سنت، که معتبر شد عدم مخالفت شرط. حالا شرط دو احتمال در موردش داریم، یا مشروط که عبارت بود از خود اکل مثلا میته، یا نفس اشتراط یعنی همون التزام و تعهد، عدم مخالفت خود مشروط یا نفس اشتراط لهو، یعنی لحکم کتاب و سنت. خب این یه طرفش معلوم شد، ما دو تا طرفه این قصه رو باید معلوم کنیم. حالا این ورش چیه؟ این حکم کتاب و سنت منظور چیه؟ هو ما ثبت. منظور ما از این حکمی که میگیم نباید مخالفتش بشه، حواستون باشه، ما ثبت علاوه لا یقبل تغییره به شرط، اون حکمی است که قبول نمی کند تغییر او را به سبب شرط، یعنی حکمی که با شرط نشه تغییرش داد لأجل تغییر موضوعه، به خاطر تغییر موضوع اون حکم، که این تغییر هم به سبب اشتراط و التزام بشه. حالا توضیح میدن، توضیح ذاله ان حکم الموضوع قد یثبت له من حیث نفسه، حکم موضوع گاهی برای اون موضوع ثابت می شود من حیث نفسه، با قطع نظر از عناوین دیگر و مجردن ان ملاحظت عنوان آخر تار علی، مجرد از ملاحظه یک عنوان دیگری که تارن و آرزن علیه، عنوان دیگری که عارض بر اون موضوع شده. یعنی ما شارع وقتی خواسته این حکم رو جعل کنه کاری به عناوین دیگر نداشته، اونا رو اصلا توجه نکرده. و لازم و ذالک عدم و تنافی بین ثبوت هذا الحکم، هیچ منافاتی نیست. لازمه ذالک، ذالک یعنی لازمه ثبوت حکم من حیث نفسه، لازمه این نحوه جعل حکم این است که تنافی نباشد بین ثبوت این حکم، نماز شب مستحبه، و بین ثبوت حکم آخر لهو اذا فرض عروض عنوان آخر لذلک الموضوع. هیچ منافات نیست بگیم نماز شب مستحبه در این حال ثابت بشود حکم دیگری برای این موضوع، مثلا وجوب، البته اگر فرض بشود عروض یک عنوان دیگری برای این موضوع، و الا با خود این موضوع بدون عروض یک عنوان دیگر حکمش همونه. نماز شب اگر عنوان نذر نیاد همین عنوان نماز شبیه و مستحب، اما اگر عنوان منظور بودن متعلق نذر بودن روش اومد به واسطه یه عروض این عنوان جدید حکم چی میشه؟ تغییر میده. هیچ منافاتی هم بین این دوتا نیست که از طرفی بگیم مستحبه، از طرفی به اعتبار این که متعلق نظره بگیم واجب. این هیچ مخالفت توش نیست. و مثال ذالک اغلب المباهات و المستحبات و المکروهات بل جمیعها حیثو ان تجوز الفعل و ترک انما هو من حیث ذات الفعل، چون در این ستا تجوز فعل یا تجویز فعل، البته بهترش جوازه، یعنی انجام دادن و ترک کردن مجاز باشه، این از چه جهته؟ من حیث ذات الفعل، با قطع نظر از عناوین دیگر. فلا ینافی ترو عنوان یوجب المنع علی الفعل او ترک، هیچ منافاتی ندارد یه عنوانی بیاد عارض بشه که به واسطه اون عنوان فعل و ترک ممنوع بشه، در این اینکه ذاتا جایزه اما به خاطر یه عنوان دیگر ممنوع بشه. مثلا کسی پدرش او را نهی کنه از نماز شب خواندن، اینجا چی میشه؟ ممنوع میشه فعل، این به خاطر عروض یک عنوان دیگره. که اکل لحم، خب اکل لحم فان الشرع قد دل على اباحته فی نفسه، خب کلوا من الطیبات، این اکل لحم دلیل داریم فان الشرع قد دل على اباحته فی نفس، این کار مباح، اما به گونه ای که لا ینافی عروض و تحریم لهو اذا حلف علا ترکه، اما اگر همین آدم قسم خورد من دیگه گوش نمیخورم، اینجا اکل لحم میشه چی؟ حرام، منتها به یک عنوان دیگر. او امر الوالد به ترکه، یا پدرش امر به ترکه اکل لحم بکنه. او عروض الوجوب لهو لأکل لحم، اکل لحم بشه واجب که اذا صار مقدمتا لواجبه، باید تقویت بشه داره از بین میره، اینجا میشه اکل لحم براش. او نظر فعله، یا نظر کنه گوش بخوره، البته مع انعقاده، اگر قائل به انعقاده این نظر بشین، چون نظر باید راجح باشه. این قسم اول. و قد یثبت له لا مع تجرده، ثابت می شود برای حکم لا مع تجردهی، نه بدون تجرد، نه همراه تجرد این موضوع از ملاحظه عنواناتی که خارجه و تارع عارض علیه بر این موضوع. یعنی چی؟ یعنی اگر حکم برای این موضوع جعل شده با قطع نظر از اونها نیست، اونها رو همه رو لحاظ کرده، معذالک حکم به حرمت یا وجوب کرده و لازم و ذالک لازمه این نحو ثبوت حکم حصول تنافی بین ثبوت هادل حکم و بین ثبوت حکم آخر لهو. اینجا نمیشه حکم رو عوض کرد. اگر اینجا ما گفتیم شرب خمر حرامه، این حرمت هست ولو امر پدرم بیاد کنارش، ولو نظرم بیاد کنارش، این دیگه تغییر نمی کنه. و هذا نظیر و اغلب المحرمات و الواجبات، فان الحکم بالمنع عن الفعل او ترک مطلقه. این که منع از فعل میشه منع از شرب خمر، یا منع از ترک میشه منع از مثلا ترک نماز، خب این مطلقه، یعنی در هر شرایطی، یعنی هیچی نمیتونه اینو عوض کنه. این مثلا فی نفسه با قطع نظر از عناوین دیگر نیست. لام مقیدون به حیثیت تجرد الموضوع، این مطلقه، مقید به حیث تجرد موضوع نیست، یعنی با قطع نظر از سایر ملاحظات نیست. البته الا ان بعض العنوانات که ضرر بر حرس، مقید به اینها نیست الا البعضی از عنوانات. البته این که ما میگیم مطلقه، در این حال نسبت به بعضی از عنوانات مثل ضرر، حرج، اضطرار، نسبت به اونا به اصطلاح مقیده، یعنی این حکم ثابته اذا لم یکن زارن، اذا لم یکن حرجیان، اذا لم یکن اضطراریان. فاذا فرض ورود حکم آخر، اگر فرض بشه ورود یک حکم دیگری من غیر جهت الحرج و الضرر، این دوتا استثناست، فلابد من وقوع التعارض بین دلیل ای الحکمین. اون وقت اونجا باید ببینیم که حالا این میگه این کار انجام بده، اون میگه نده. فیعمل بالراجح بنفسه او بالخارج، عمل میشود بالراجح بنفسه، حالا ممکنه یک رجحان ذاتی و نفسی باشه یا یه رجحان بیرونی، موافقت مشهور، مخالفت با کتاب و سنت. اذا عرفت هذا فنقول، این نتیجه این دو قسم، این دو خط هم بخونیم. اذا ورد علی ما کان از شرط، اذا ورد علی ما کان من قبیل الاول، اگر شرط وارد بشه بر حکمی که از قبیل قسم اوله، یعنی بر اون شکل وارد بشه، لم یکن الالتزام بذلک مخالفاً للکتاب، چون گفتیم تغییر احکامی که از قبیل قسم اولن و التزام به اون حکم مخالفت با کتاب و سنت نیست. از المحفوظ انه لا تنافی بین حکم ذلک شیف الکتاب و سنت و بین دلیل الالتزام به شرط و وجوب الوفائبه، چون فرض اینه بین این حکم که در کتاب و سنت آمده و دلیل التزام به این حکم که از راه وجوب وفا میاد هیچ منافاتی نیست. این با قطع نظر ثابت شده اباحه، دلیل وجوب وفا میاد با ملاحظه به اصطلاح المؤمنون عند شروطهم، میگه این واجبه، هیچ منافاتی هم نیست. اما اذا برد علی ما کان من قبیل ثانی، اما اگر از قبیل قسم دوم باشه، قسم دوم کدام بود؟ اونی که حکم با لحاظ سایر موضوع به اصطلاح عنوانات دیگر ثابت شده، با قطع نظر از اونا نیست. خب اگر این شد کان التزامه مخالفاً للکتاب و سنت، التزام به اون مخالف کتاب و سنته. چرا؟ چون گفتیم تغییر اون حکمی که از قبیل قسم دومه این مخالفت با کتاب و سنته، ولیکن این همون اشکالی بود که عرض کردیم.